أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. مسائلی که درباره توبه مطرح بود مقداری از اونها را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در حدیث 38 اربعینشون ذکر کرده که بعضی از اون مسائل گذشت. یکی از اون فروع و مسائل این است که آیا توبه واجب فوری است یا نه؟ چون دلیل عقلی بر لزوم توبه اقامه شده است، خود اون دلیل عقلی عهده‌دار بیان فوریت توبه هم هست. زیرا اگر کسی گناه را یک امر اعتباری بداند یا عقاب گناه را هم یک امر اعتباری بپندارد، می‌گوید کاری بود که انجام گرفت و در آینده هم محاکمه می‌شویم و شاید مورد عفو باشیم یا مورد عقاب. ولی اگر بداند که گناه روح را تیره می کند، در حقیقت سمی است که خورده است، هرچه زودتر اقدام می کند به نجات از اون سم. نظیر استفراغ کسی که سم خورده است، او بر خود لازم می داند که فوراً اون سمی که خورد دفع کند. و اگر چنونچه فوراً سمی که خورد دفع نکند، از یکی از دو خطر مسئول نیست. اگر گناه به منزله سم است کما هو الحق و او در توبه تأخیر کرد، از یکی از دو خطر مسئول نیست. یا ممکن است به فاصله کم بمیرد، چون هیچ کس نمی داند که کی بمیرد. ما تدری نفسون ما زا تکسب و غدا، چه اینکه ما تدری نفسون و ایار زن تموت. هیچ کس نمی داند فردا چه می کند، هیچ کس نمی داند در چه زمین یا چه زمینه می میرد. شاید قبل از توبه با همین بار گناه مرد، این یک خطر. و اگر گرفتار این مرگ فوری نشد، به این خطر نرسید، در اثر تأخیر و تراخی توبه این گناه روزافزون در او اثر می کند، مثل سمی که اگر زود معالجه نشود بالاخره انسان را از پا در می آورد. این بار ممکن است مرگ طبیعی انسان زود فرا نرسد، ولی اون گناه از اون جهت که حجاب است و رین و غبار است صحنه دل را آلوده می کند. وقتی صحنه دل را آلوده کرد، کم کم انسان نسبت به گناه بی تفاوت می شود. وقتی نسبت به گناه بی تفاوت شد، در اصل گناه سهلنگار است، در توبه از گناه تسامحکار است، بعد اصل معصیت را هم گناه نمی پندارد. کم کم اصل واقعیت را هم انکار می کند که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، و آخرش هم سر از شرک و کفر در می آورد. مثلا اگر کسی با دست آلوده این آینه شفاف را تیره کرد، بر او لازم است که زود این آینه را تطهیر کند. اگر چنانچه طول کشید، این غبار وقتی بماند روی آینه مدتی ادامه پیدا کند، کم کم صحنه آینه را تیره می کند. گناه هم این چنین است، وقتی مدتی در نفس بماند روح را آلوده می کند. بنابراین یکی از این دو خطر هست، چاره جز فوریت توبه نیست. این هم یکی از اون فرو. روایاتی هم در این زمینه نقل می کنند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که ایشون می فرمود کان ابی یقول، پدرم امام باقر سلام الله علیه مکرر می فرمود ما من شیء الاحسب للقلب من خطیئتین ان القلب ليواقع الخطيئه فلا تزال به حتى تغلب عليه فیسیر و اعلاه و اسفله، هیچ چیزی برای دل بدتر از گناه نیست. این گناه وقتی وارد قلب شد اگر زود زدوده نشود این قلب رو منقلب میکند، یعنی زیر رو میکند. قلب را که زیر رو کرد، اگر همه عالم نسبت به این شخص اقدام بکنند به نصیحت در او اثر نمی کند، چون قلب دهنه این قلب و دهان این قلب و چشم و گوش این قلب بالاست، متوجه نصیحت ناصحان است. گناه او را زیر رو می کند، یعنی بالای قلب را پایین و پایین قلب را بالا می کند، مثل کاسی که اگر کسی او را برگرداند زیر رو بکند. خب اگر هر چه باران ببارد که در این کاسه قطره‌ای فرو نمی رود، همه از پشت این کاسه می گذرد. کاسه وقتی باران می پذیرد که دهنش بالا باشد، اگر دهان کاسه بالا بود بارون که آمد درش جا می گیرد، ولی اگر برگشت زیر رو شد همه از پشت کاسه می گذرد. قلبم این چیزی می شود. اینا کسانی هستند که منکوسند. حدیث دیگری را هم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام نقل میکنند که هیچ بنده‌ای نیست مگر اینکه در قلبش یک نکته سفید هست و اگر گناه کرد یک نکته سیاهی بیرون میآید، و اگر اون نکته سیاه زدوده شد به وسیله توبه که اون سفید میماند، و اگر این شخص در گناه ادامه داد راه را، اون نکته سیاه زیاد میشود تا همه اون قسمت سفید را میپوشاند و صاحبش دیگر به خیر بر نمیگردد. و این همین است که خدا در قرآن فرمود کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رانه یعنی چرک گرفت، رین یعنی غبار و چرک. امام باقر سلام الله علیه در زیل اون حدیث به این آیه استشهاد میکنند که کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. و اگر هم کسی زبانی بگوید من توبه کرده ام، قلبن غافل است و اهل توبه نخواهد بود. این خلاصه امر در باره فوریت توبه. مطلب بعدی آن است که عزم بر ترک گناه در حقیقت توبه یا به عنوان رکن دخیل است یا به عنوان ثمر و میوه توبه دخیل است. آیا عزم بر ترک باید با امکان گناه همراه باشد، یا اگر گناه ممکن نبود عزم بر ترک حاصل نمی شود، بهرن این توبه ثمر ندارد یا مقوم ندارد؟ مثلا کسی که قبلا دست داشت با دستش معصیت می کرد، یا چشم داشت با چشمش گناه می کرد، الان که چشمو از دست داد می تواند از گناه گذشته توبه کند یا نه؟ اگر در حقیقت توبه عزم بر ترک مأخوذ باشد و عزم بر ترکم در صورت امکان عود است، این شخص امکان عود ندارد، قهرن عزم بر ترکم ندارد، قهرن ثمره توبه یا مقدم توبه حاصل نیست. ولی اگر عزم بر ترک مقدم توبه نباشد، بلکه اگر اون تائب ممکن بود آینده معصیت کند، باید عزم بر ترک داشته باشد، و اگر ممکن نبود آینده معصیت کند، مثل اینکه چشم را از دست داد دیگه نمیتواند نامحرم نگاه کند، این باید غالباً از نگاه به نامحرم منزجر باشد، باید غالباً این چنین تصمیم داشته باشد که اگر چشم او هم از راه قدرت غیبی به او برگشت باز هم نگاه نکند. این حالت کافی است در توبه. گرچه دو قول در مسئله هست، ولی ظاهرا اکثر محققین این قسمت را میپذیرن که امکان بر عود لازم نیست. پس اگر کسی قلباً از گناه منزجر شد و میگوید بر فرض که من بتوانم از راه غیب آینده امکان پیدا کنم باز هم منصرفم، این در تحقق توبه کافی است. وقتی این در تحقق توبه کافی بود، به طریق اولا توبه کسی که در حال مرض هست و پزشکان گفتن این مرض علاج پذیری است، او یقین به مرگ ندارد، شاید در لحظه بعد با خبر می شود که یک داروی معالجی کشف شد، ولی ظن متاخم دارد، یعنی گمان قریب به یقین دارد، اطمینان دارد که می میرد. قطع به مرگ نیست، اطمینان به مرگ است، مظنه مرگ است. اگر توبه کسی که امکان گناه ندارد پذیرفته است، کسی که امکان دارد آینده معصیت بکند ولی مظنه دارد که میمیرد، این شخص نسبت به آینده اگر عزم بر ترک داشته باشد مغمور است به طریق اولا، نسبت به گذشته هم چون مکلف است و هنوز وارد برزخ و حالت احتضار نشد، اونم توبهش مقبول است. پس این چنین نیست که اگر کسی بیمار بود و مظنه مرگ داشت دیگه توبه او مقبول نباشد. البته توبه این گونه افراد در درجه ضعفی از قبولی است. توبه کسی که وارد برزخ شد و احوال آخرت را مشاهده کرد البته مقبول نیست. پس سه تا مطلب شد. یکی این که در عزم بر ترک امکان عود لازم نیست. دوم این که اگر کسی به بیماری صعب العلاج مبتلا شد و از درمان ناامید شد، ظن متاخم به مرگ دارد ولی یقین ندارد، بازم توبه او مقبول است. سوم همان است که قبلا هم بحثش گذشت که اگر جریان برزخ پیش آمد و این شخص به حالت احتضار در آمد، توبه او مقبول است. اینجاست که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه از بعضی از مفسرین نقل می کنند که لطف خدا اونقدر عمیم و دقیق و رقیق است که در هنگام قبض ارواح مرگ را از پا شروع می کند نه سر. همون حرفی که مرحوم مجلسی از پدر بزرگوارش رضوان الله علیه ما نقل می کرد، همون حرف را مرحوم شیخ بهایی از بعضی اهل تفسیر نقل می کند که خداوند مرگ را از پا شروع می کند نه از سر، تا انسان اون آخرین لحظه به یاد حق باشد و ذاکر و از یاد و ذکر حق سودی ببرد. حالا این کار ناظر به قبولی توبه نیست، ناظر به این است که اگر کسی پای او مرد ولی هنوز مشاعر او کار میکند، زبان او کار میکند، مغز و قلب او کار میکند، چیز میفهمد، هر اندازه که ذکر بگوید یا یاد حق را در دل داشته باشد به همون اندازه عبادت هست. این معلوم می شود که لطف حق تا آخرین لحظه شامل حال بنده می شود، اما این دلیل بر آن نیست که در اون حال هم توبه مقبول هست. البته اون اصل کلی محفوظ است. اگر مرگ از پاش رو شد، یعنی پای این شخص سرد شد دیگه روح ندارد، ولی او هنوز وارد برزخ نشد، کاملا اطرافیان را میشناسد، حرفش عادی است، مشاعرش کار میکند و مانند آن، این توبه او البته مقبول است. برای اینکه وارد برزخ نشد، احکام دنیا بر او بار هست، هر حرفی که دارد اگر خلاف شرع بود معصیت است، اگر موافق شرع بود اطاعت است و مانند آن. نه دیگر، مشاعر از دست داد دیگه تکلیف دنیایی ندارد. نه، منظور اینه که این تعبیری که بعضی از اهل تفسیر فرمودن دلیل قبولی توبه نیست. قبولی توبه را باید از راه های دیگر اثبات کرد. از اینکه لطف خدا شامل حال بندگان است که مرگ را از پا شروع میکند نه از سر، و نه اینکه سر و پا یک جا بمیرند، این دلیل لطف خداست نسبت به بندگان. اونهایی که مرگ را از پا احساس کردند ممکن است مؤمن باشند، از کاری داشته باشند، بعد درجات ایمانشون افزوده بشند. بله، اما بله، اما در این حال توبه او مقبول هست، اون با این بیان اثبات نمی شود، با بیانها گذشته با ثابت کرد. ها حالا یکی از فروع بعدی آن است که اگر توبه حق الله داشت یا حق الناس، اونها را که باید ادا بکند، در این که باید اون حق الله را قضا کند، حق الناس را ادا کند، حرفی نیست. اونا در حقیقت توبه دخیلن یا یه واجب مستقل جدایی هن. حالا اون بخواست خود خادم. اون از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چون آینده ای ندارد که تا نسبت به آینده تصمیم بگیرد. اگر داشت، این دلیل نیست در که جز حقیقت توبه نیست. اون جایی که شخص آینده دارد، این بحث است که آیا عزم بر ترک در آینده مقدم توبه است یا نه. اگر باید یک جای آینده نداشت. فرع بعدی آن است که در سوره تحریم ما را به توبه نصوح دستور دادن که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. این توبه نصوح یعنی چه؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوح. برای نصوح چند وجه کردن. یکی این که از نصیحت است، خود این توبه شخص را نصیحت میکند یا دیگران را دعوت میکند به اخلاص العمل لله. و از نصح هست، نصیحت هست، نصیحت یعنی خلوص، که این یکی از معانی اوست. مثلا وقتی گفتن اصلیست نصوح، نصح اصل، اصل منصوح یعنی اثر خالص از موم، اصل مصفا، این نصح یعنی خلوص. این توبه هم انسان را از آلودگی خالص می کند و هم در این دعوت شائبه نیست، لذا میشه نصوح. و از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که توبه نصوح چیست؟ فرمود یتوب العبد عن الذنب ثم لا یعود فیه. بنده از گناه توبه کند دیگه آلوده به گناه نشود، یعنی واقعا و خالصا از گناه بیرون بیاید، هم از خود گناه هم از علاقه به گناه بیرون بیاید. این معنای اول است که دعوتش خالص است. معنای دومش این است که نسوح خالصاً لوجه الله است، که میگن اصل نسوح یعنی اصل خالص از غیر، خالص از مو، که این دو وجه جدای از هم است. اینجاست که اون سخن محقق توسی را مرحوم شیخ بهائی نقل میکنند و رد میکنند. مرحوم محقق توسی داشتن که اگر کسی از گناه توبه کند برای ترس از جهنم، این نسوح نیست، این خالص نیست، برای اینکه از گناه توبه نکرد چون گناه بد است و برخلاف گفته خداست، بلکه از ترس جهنم توبه کرده است. پس این خالص و نسوح نیست. بعد خود ایشون در نقد محقق توسی می‌فرمان به اینکه همون روایاتی که عبادت عابدان را به سه قسم تقسیم کرد، فرمود یک عده از ترس جهنم خدا را عبادت می‌کنند، اما بالاخره عبادت خداست. همون روایت تسلیث دلیل بر صحت این گونه از اقسام عبادات هست. بنابراین اگر کسی برای ترس از جهنم هم توبه بکند، توبه او قبول است. وجه سوم این است که نسوح از نصاحت معنای خیاطت است. خیاطت یعنی دوختن. انسان تبهکار اون پرده بندگی را که درید، حالا با توبه خیاطت میکند، میدوزد. و همونطور که خیاط قطعات جدا شده ثوب را و پارچه را جمع میکند، این شخص اون بریدگی ها و انفصال ها را جمع میکند. وجه دیگر آن است که این نصوح وصف تائب است، نه توبه، و اسنادش به توبه اسناد مجازی است. و منظور از نصوح آن است که شما خودتون را به اول وجه خالص کنید، نه توبه خالص باشد، خودتون را خالص کنید با سدودن قبارها. اونگاه به این وجه اخیر اون حدیثی که مرحوم سید رضی رضوان الله در کتاب شریف نهج البلاغه ذکر کرده اند، اون در اینجا سازگار است که وجود مبارک است امیر دید کسی گفت استغفر الله، حضرت تلقی نفهمون سکرت که اون موکه اتدری مل استغفار، برای استغفار شش درجه ذکر که اون رو مسبوقید و نیازی رو خوندن ندارد. بعضی از بزرگان فرمودن توبه از هر گناه به ترمیم اون گناه هست. مثلا اگر کسی در مسجد گناه کرد، اونقدر در مسجد معتکف بشود و عبادت کند که جبران کند. اگر با گوش لهو و لعب شنید آیات قرآن را بشنود که جبران بکند. اگر با دست گناه کرد نسبت به قرآن، اینقدر قرآن کریم را با وضو دست بزند و ببوسد و تلاوت کند که جبران بکند و مانند داد. این یک کار ذوقی است البته، نه نشانه فقهی که راه جبران این باشد. فرع بعدی آن است که غسل برای توبه مستحب است. البته توبه یک وقت از کفر و شرک است، یک وقت از فسق. اگر از کفر و شرک باشد، دلیلی هست که دلالت می کند غسل برای توبه مستحب است، چون بعضی ها که در صدر اسلام ایمان می آوردن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اونها می فرمود که برخیزید به غسل بکنید. حضرت به حنفی و قیس ابن عاصم وقتی مسلمان شدند دستور غسل داد. اما غسل برای توبه از گناهان دیگر، این یه روایت مرسلی سند اوست. مرحوم شیخ بهایی می فرمود به اینکه شیخ طوسی رضوان الله در تهذیب این حدیث را از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که مردی آمد حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد من همسایه هایی دارم، اینها نوازنده هایی دارن، اهل قنا هستن، که همین رو مرحوم شیخ انصاری در مقاصد و امثال ذالک نقل کرد که اونها با آلات لهو و لعب می زنند و خوانندگی می کنند. گاهی من اونجا که رفتم می نشینم، نه خانه او، برای قضای حاجت مثلا جایی که می روم اونجا می نشینم و این صداها رو گوش می دم. حضرت فرمود این کار رو نکن. این شخص گفت من که با پای خودم برای شنیدن اون صدا نرفتم. حضرت فرمود به این که خدا فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گرچه با پا برای اون کار نرفتی ولی گوشم باید گناه نکند. بعد اون شخص به حضرت عرض کرد گویا من این آیه را نشیدم، نه از عربی و نه عجمی، من اون کار را ترک میکنم و استغفار میکنم. حضرت فرمود که قم فاغتسل و سل ما بدالک فلقد کنت مقیما علی امر عظیم ما کان اسوء حالک لو مت علی ذلک استغفر الله و سله توبته من کل ما یکره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. فرمود به این که پاشو غسل بکن، نماز بخوان، استغفار بکن، توبه بکن و از هر چه خدا بدش میآید توبه بکن. مرحوم شیخ بهایی چند بحث فقهی اینجا دارن که آیا گوش دادن اینها مسئله کبیره است، مسئله صغیره است. بعضی نقد میکنند، بعد خودشون تأیید میکنند که بعید مسئله صغیره باشد، که اون بحثا خارج از مقصد هست. عمده این است که این روایت را مرحوم شیخ طوسی مرسلا نقل کرده است و من مسندن در هیچ کتاب حدیثی نیافتم، ولی برابر اون چه که در حدیث 31، چون 40 حدیث در اینجا هست، حدیث 31 اونجا حدیث من بلغ را نقل میکند. میفرماید در شرح حدیث 31 که حدیث من بلغ اونجا مطرح شد، اونجا گفتیم که اگر یه روایتی مثلا ضعیف بود و ما را به کار مستحب دعوت میشد، برابر او ما اگر عمل کردیم معجور خواهیم بود. پس اگر این روایت مرسل بود، چون ما را به یک امر مستحب دعوت می کند، در حقیقت انقیاد از اون حدیث من بلغ ثواب دارد. لذا ما به استناد حدیث من بلغ می توانیم بگوییم شایسته است اگر کسی بخواهد از هر گناهی توبه کند، غسل توبه انجام بدهد. بقیه بحث‌های فقهی که در این زمینه است خارج از بحث ماست. در فرع دیگر این است که حالا که توبه کرده است باید جبران بکند یا نه. گاهی بعضی از گناه ها جبران پذیر نیست. مثلا اگر مرد انگشتر طلا در دست داشت یا لباس حریر می پوشی، این خلاف شرع بود. حالا که توبه کرد دیگه قضا ندارد، این کفاره ندارد که جبران بکند. از این قبیل یه وقت است که نه، حقوق الله یا حقوق الناس را به دنبال دارد، قضای نماز و روزه است یا حق مردم را تضییع کرده، باید اون حقوق را تأدیه کند. اگر حق الله را و امثال ذلک را داشت که باید تأدیه کند. حالا یه بحثی است که اگر مال مردم را نداد، اون شخص که مرد بعد به ورثه میرسد، از مال این بالاخره باید به ورثه داد، به ورثه تو ورثه داد، حتی ینتهی الی الامام که وارث من لا وارث له است. در تقدیر این شخص بدهکار است، باید بپردازد. مسائل مالی را. و اما درباره غیبت، اگر از کسی غیبت کرده است، اینو مرحوم محقق طوسی تو متن تجدید کرده، علامه‌ام بدون اشکال پذیرفته، یعنی نقدی نکرده و ایشون هم او رو نقد میکنن، یعنی مرحوم شیخ بهایی تو اربعین همون فرمایش مرحوم خواجه رو نقد میکنن. این 13 بحثی که مرحوم خواجه در تجدید دارد حتما ملاحظه فرمودی بحثای نافعی است. اونجا دارد که اگر کسی غیبتی را کسی را مرتکب شد، اگر به اون شخص مغتاب رسید که زید از او غیبت کرده است، این زید باید برود حلیت طلب بکند، چون آزار کرده است باید حق را به او بپردازد و رضای او را جلب بکند. ولی اگر از کسی غیبت کرده است و این خبر به گوش اون صاحب حق نرسی، اینجا استغفار کافی است، لازم نیست از اون طرف غیبت شده حلیت طلب بکند، برای که به اون نرسی. و الانم که دارد میرود به او میگوید، خاطره او را میرنجاند. خب چه کاری است؟ او که نشنی، الان شما چه ایذایی است که بر او تحمیل میکنید؟ اول میرنجانید، بعد از اون رضایت میگیرید. این است که استحلال کردن از کسی که به او نرسیده است و او هم متأثر نشد، به نظر محقق طوسی و مرحوم علامه حلی واجب نیست. این درباره حقوق مردم. به هر تقدیر، حالا اگر کسی توبه کرد و قضای گذشته رو که حق الله هست باید انجام بده انجام نداد، یا حقوق مردم را که باید تأدیه بکنه تأدیه نکرد، اونها یک سلسله واجبهای مستقلی هستند که بر عهده او هستند، نه اینکه توبه حاصل نشده. توبه یک واجب است، فروعات متحرع بر اون هم واجبات دیگر. این چه این نیست که این شخصی که خلاف شرع کرده، گناه کرده، حق الله را از بین برده، به دستور خدا عمل نکرده، غصب کرده، حالا که توبه کرد، اون معصیت را توبه کرد، اگر نرسید مال مردم را به مردم ادا بکند، در صدد غصب نیست، باید بپردازد، در صدد ایصال هست، باز تجری بر غصب ندارد به مانندان، ولی نکرد این کار را، یا قضایی که بنا بود به جا بیاورد به جا نیاورد، عزم داشت جبران کند ولی نشد نکرد. این چیزی نیست که توبه حاصل نشده باشد. پس جبران گذشته مقدم توبه نیست، اونها یه واجب مستقل دیگری هست. حالا بعضی از فروعات و مسائل توبه اگر خدا توفیق داد که این هفته تعطیل است، در هفته بعد بازگو میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.